در 28 ژوئن 1918 قرارداد صلح ورسای امضا و از طرف متفقین به آلمان تحمیل شد. تعداد زیادی از سیاستمداران و اقتصاددانها نسبت به این قرارداد اعتراض کردند. اونا گفتن این قرارداد یک طرفه در آینده برای ما مشکلات بزرگی ایجاد میکنه، که همینطور هم شد و در نهایت همین قرارداد یکی از دلایل اصلی جنگ جهانی دوم شد. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. آلمان بعد از جنگ جهانی اول شکست رو پذیرفت، اما این همه ماجرا نبود. اقتصادش هم به طور کامل نابود شد. یه قراردادی هم بهش تحمیل کرده بودن که هیچ رقم دیگه نمیتونست روی پاهاش وایسه. شرایط خیلی اسفناک بود. ولی در اوج همین بحبوحه و در این شرایط سخت ما دیدیم که ظرف مدت کوتاهی دوباره آلمان ابرقدرت اقتصادی و حتی ابرقدرت نظامی شد. و خب از اون طرف دوباره یه جنگ دیگه هم راه انداخت، کلی هم خون و خونریزی به راه افتاد. اما چی شد که این کشور ورشکسته سریعا تونست تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی بشه؟ قبلا یه ویدیو ساختیم و گفتیم که سیر تحولات اقتصادی آلمان بین جنگ جهانی اول و دوم چطور بود، که من لینکش رو در کامنت اول خدمتتون گذاشتم. در اون ویدیو از یک فردی اسم بردیم به اسم یالمار شاخت. می‌خوایم در این ویدیو به داستان یالمار شاخت بپردازیم، ببینیم اقدامات شاخت چی بود و چطور شاخت با سیاست‌های خودش تونست اقتصاد آلمان رو نجات بده. یکی از برنامه‌های قرارداد صلح ورسای این بود که کشورهای متفق تا جایی که میتونن اقتصاد آلمان رو ضعیف کنن، که دیگه آلمانی‌ها نتونن قوای خودشون رو منسجم کنن و یه جنگ دیگه راه بندازن. در همین راستا اقتصاددان بزرگ انگلیسی جان مینارد کینز نسبت به مفاد قرارداد و رقم بالای غرامت اعتراض کرد. اون گفت حداکثر مبلغی که آلمان به عنوان یک کشور جنگ زده میتونه پرداخت کنه تنها 2 میلیارد پونده. در غیر این صورت اقتصاد آلمان فرو میپاشه و تنها یک معجزه میتونه این کشور رو نجات بده. ولی حس انتقامجویی و طمع رهبران متفق به قدری زیاد بود که به آقای کینز فشار آوردن. زیر همین فشارها آقای کینز که نماینده رسمی وزیر اقتصاد انگلیس بود از سمت خودش استعفا داد. رقمی هم که برای غرامت در نظر گرفتن 132 میلیارد مارک طلا بود، که در حدود 32 میلیارد دلار میشد، که اگر بخوایم با تورم حساب کنیم و به قیمت الان تبدیلش کنیم چیزی در حدود 500 میلیارد دلار میشد، که رقم بسیار بالایی بود. اما این رقمی که گفتیم همه ماجرا نبود. مفاد دیگه‌ای هم در این قرارداد وجود داشت که عملاً اقتصاد، صنعت و بنیان کشور آلمان رو به طور کامل متلاشی می‌کرد. قرار بود همه کشتی‌های جنگی ارتش آلمان به انگلیس و فرانسه واگذار بشه و آلمان از تمام پول‌های بلوکه شدهش در سایر کشورها چشم پوشی کنه. از اونجایی که آلمان قوی‌ترین زیرساخت‌های صنعتی رو داشت، قرار شد 5000 موتور قطار و 150 هزار اتومبیل برای متفقین بسازه و به اونا تقدیم کنه و بخش اعظمی از منابع زغال سنگش رو به مدت 10 سال به ایتالیا، فرانسه و بلژیک واگذار کنه. همینطور که در پادکست سریالی جنگ جهانی دوم توضیح دادیم، آلمان منطقه زارلند رو به مدت 15 سال به فرانسه الحاق کرد، که این منطقه هم ریشه تاریخی در آلمان داشت و هم پر از منابع غنی زغال سنگ بود و ارتش آلمان هم باید به 100 هزار نفر کاهش پیدا می‌کرد. آلمان تمامی این کارا را انجام داد و خیلی زود نیمی از منابع زغال سنگ، 75% از منابع روی و 60% از منابع سربش را از دست داد. با وجود همه این چپاولایی که متفقین انجام داده بودن، بازم داشتن فشار می آوردن که آلمان حتما باید غرامت رو هم پرداخت کنه، هیچ فرصتی هم نداره، سر فرصت باید پرداخت بشه و اونم بدون معطلی. البته انگلیس زیاد فشار نمی آورد، این فرانسویا بودن که خیلی به آلمان فشار می آوردن. کار تا جایی ادامه پیدا کرد که وقتی آلمان سر پرداخت غرامت به فرانسه دچار تعلل شد، فرانسه در 11 ژانویه 1923 اقدام به اشغال منطقه صنعتی رور در آلمان کرد، اقدامی که عملا هیچ سودی برای این فرانسه نداشت. در این مورد کاری که فرانسوی‌ها انجام دادن، یعنی اشغال بخشی از آلمان، نویسنده انگلیسی آقای اندرو لینکلاتر، نویسنده کتاب صلح لیبرالی، نکته بسیار جالبی رو میگه. اون در کتابش اینطور مینویسه: اشغال رور توسط ارتش فرانسه که علی‌الظاهر اهرم فشار برای پایبندی جمهوری وایمار به صلح‌نامه ورسای بود، در واقع مسئله‌ای ورای مسائل اقتصادی و دریافت غرامت بود، چرا که فرانسه می‌دونست به رغم شکست آلمان در جنگ، پتانسیل‌های صنعتی و جمعیتی اون همچنان حفظ شده و اشغال این منطقه رو بیشتر به منظور متلاشی کردن اقتصاد آلمان در نظر داشت تا بتونه امنیتش رو در مقابل ارتش آلمان حفظ کنه. در این راستا ما شاهد اقدامات گسترده تجزیه طلبانه و آشوبگرایانه فرانسوی ها در این مناطق هستیم. به موجب این تاراج و چپاول و همچنین وضعیت اسفناک سیاسی و اجتماعی در آلمان، اقتصاد این کشور به اوج استیصال رسید. دلار آمریکا که قبل از جنگ جهانی اول 4.5 مارک و بعد از جنگ جهانی اول 9 مارک آلمان بود، در سال 1923 شده بود 4200 میلیارد مارک آلمانی. اقتصاد آلمان جوری فروپاشید که در تاریخ جهان مشابهش تا به امروز دیده نشده. اولین بار در تاریخ اقتصاد جهان بود که نرخ تورم یک کشور میلیونی میشد. تورم به قدری زیاد شده بود که ممکن بود ظرف تنها چند دقیقه قیمت یک کالای مصرفی چندین برابر بشه. فروشنده ها فرصت کافی برای تغییر قیمت نداشتن. اونا یه تابلو جلوی مغازه‌هاشون نصب کرده بودن و از مردم خواستن قیمتی رو که روی تابلو نوشته شده رو هر چند دقیقه یک بار با 1000 یا 10000 ضرب کنن تا قیمت اصلی جنس مشخص بشه. تصاویری هنوز از اون دوران باقی مونده که نشون میده کودکان با پول رایج مملکت بازی میکنن و زنها برای گرم کردن خونه هاشون پولها رو به آتش میکشن. همه این موارد به خوبی نشون میده که پیشبینی اقتصاددانای انگلیسی کاملا درست بود. کشور آلمان دچار فروپاشی اقتصادی شد. همون موقع خیلی ها تلاش کردن که آلمان رو نجات بدن، اما وضعیت به قدری وخیم بود که هیچ امیدی به بهبود شرایط وجود نداشت. نسخه های اقتصادی که متخصصین در نظر میگرفتن یکی بعد از اون یکی شکست میخورد و وضعیت هم روز به روز بدتر میشد. مردم دیگه از همه چی قطع امید کرده بودن و فشارهای داخلی و خارجی باعث شد کشوری که یک زمانی امپراتوری آلمان بود به تیرگی و سیاهی بیفته. مردم در افسردگی کامل بودن و آمار خودکشی از سر فقر و فلاکت به اوج خودش رسید. تنها یک معجزه میتونست آلمان رو دوباره نجات بده. تنها یک منجی میتونست مردم رو از این فلاکتی که درش گیر افتادن بیرون بیاره. این معجزه در نهایت اتفاق افتاد. معجزه ظهور یک فرد بود. این معجزه کسی نبود جز آقای یالمار شاخت. یالمار شاخت در 22 ژانویه 1871 در شهر تینگلف در امپراتوری پروس آلمان به دنیا آمد. این شهر امروزه در کشور دانمارک قرار داره. خانوادش بسیار ثروتمند بودن و پدر و مادرش مدتی در آمریکا زندگی کردن. حتی اسمی که برای یالمار شاخت انتخاب کردن یک اسم آمریکایی بود. اما مادر بزرگ خانواده با این اسم مخالفت کرد و گفت اسم نوش حتما باید دانمارکی باشه. به همین دلیل اسمش شد یالمار شاخت که این اسم و فامیلی هر دو ریشه در زبان دانمارکی دارن. شاخت تحصیلات ابتدایی رو در شهر هامبورگ گذروند. بعد هم به دانشگاه رفت. شاخت در دانشگاه‌های مونیخ، برلین، لایپزیگ و پاریس علوم مختلفی از پزشکی گرفته تا سیاست و اقتصاد رو فرا گرفت. شاخت در سال 1899 موفق شد از تز دکتراش با عنوان سیاست موازنه بازرگانی کشور دفاع کنه. در سال 1903 میلادی در بانک درستنر آلمان مشغول به کار شد و 2 سال بعد یک سفر به ایالات متحده آمریکا داشت. در آمریکا با مدیران رده بالا ملاقات کرد. اون حتی تونست بانکدار مشهور آمریکایی یعنی جی پی مورگان رو ببینه و جلسه‌ای با رئیس جمهور وقت آمریکا تئودور روزولت داشت. بین سالهای 1908 تا 1915 معاون بانک درستنر شد. بانک درستنر آلمان بعدها به واسطه نفوذ شاخت به مهمترین مرکز اقتصادی رایش سوم و برنامه‌های حزب نازی تبدیل شد. بانک درستنر از سازمان‌های محبوب فرمانده نیروهای اس اس یعنی هاینریک هیملر بود و همین بانک در مصادره اموال یهودیان توسط آلمان نازی مشارکت چشمگیری داشت. این بانک به تأمین مالی اردوگاه‌های کار اجباری از جمله آشویتس کمک کرد. در زمان جنگ جهانی اول آقای شاخت کمیسر مالی در یک بانکی در بلژیک بود. بلژیکی که در اون زمان در اشغال نیروهای آلمانی بود. شاخت خریدهای دولت آلمان در بلژیک رو تأمین مالی میکرد. ولی این پست و مقام دوام چندانی نیاورد و آقای شاخت رو به جرم رسوایی مالی از کارش برکنار کردند. در همین دوران بود که مشخص شد یالمار شاخت نزدیک به 500 میلیون فرانک از اسناد قرضه در بانک درستنر رو به بلژیک منتقل کرده بود و این کار به صورت غیر قانونی انجام شده بود. به خاطر این کارها شاخت رو از تمامی مقام‌های دولتی برکنار کردند. جسته گریخته وارد کارهای دولتی میشد، حتی دوباره یه مدت به بانک درستنر برگشت، اما هیچ کدوم از اینا موقعیت مهمی به شمار نمی‌رفتند. یه جورایی از سیاست کنار گذاشته بودنش. در طی انقلاب سال 1918 میلادی که موجب سرنگونی قیصر و روی کار اومدن جمهوری وایمار شد، شاخت از انقلابیون حمایت کرد و خودش رو یک جمهوری خواه جا زد. بعد از انقلاب هم با کمک سایر نیروهای انقلابی حزبی تأسیس کردند به اسم حزب لیبرال چپ آلمان دموکراتیک یا DDP. همین حزب قوی ترین حزب جمهوری وایمار شد و رهبری این جمهوری تازه تأسیس رو هم به دست آورد. به مرور زمان شاخت از این حزب فاصله گرفت و به سمت ملی‌گراهای افراطی آلمان تمایل پیدا کرد. با اینکه شاخت سابقه بدی در کارهای اداریش داشت و یه مدت هم اصلا از کار کنار گذاشته بودنش، اما در نوامبر 1923 رئیس کمیته ارضی در جمهوری وایمار شد. در این زمان سونامی ابرتورم آلمان به اوج خودش رسید و عملاً همه بنیانهای اقتصادی کشور فلج شده بود. دولت وایمار قبل از حضور شاخت کلی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده بود. یعنی آلمان یه جوری باید بگیم چاره دیگه هم نداشت. کارگرها اعتصاب کرده بودن و برای پرداخت دستمزدشون دولت اومد و کلی اسکناس بدون پشتوانه ارزی چاپ کرد. این اقدام باعث شد که مارک آلمان از صحنه اقتصاد اروپا و جهان حذف بشه. برگردوندنش هم به عرصه اقتصاد جهانی اصلا کار ساده‌ای نبود. روند بسیار پیچیده‌ای داشت. دقیقاً در همین دوران بود که ارزش هر دلار آمریکا 4200 میلیارد مارک آلمان شده بود. دکتر شاخت در این دوران وارد گود شد و یک واحد پولی به اسم رنتن مارک معرفی کرد. این واحد پولی با نرخ دلار در پیش از جنگ جهانی اول برابری می‌کرد. میزان گردش پول خیلی محدود شد و دولت فقط در موارد ضروری دست به خرج می‌شد. دولت با اخراج جمع کثیری از کارمندانش تونست مخارج رو کاهش بده. از طرفی کارگرهای چاپخونه‌ها اعتصاب کرده بودند، اما همین اعتصاب در نهایت به نفع اقتصاد آلمان تموم شد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که کارگرها زیاد پول چاپ نمی‌کردند و رنتن مارک زیاد در دست مردم نبود. مردم هم چون می‌دونستن این پول به راحتی چاپ نمیشه، زیاد خرجش نمی‌کردند. کاهش حجم پول و پایین بودن سرعت گردش اون موجب کنترل ابرتورم 1,000,000% آلمان شد. وقتی سیاست‌های اقتصادی شاخت تونست تورم آلمان را از بین ببره، به درخواست رئیس جمهور و صدر اعظم شاخت به ریاست بانک رایش منصوب شد. اما اقدامات یالمار شاخت به اینجا ختم نشد. اون با همکاری جمع کثیری از نخبه‌های سیاسی و اقتصادی در جمهوری وایمار در آگوست 1929 طرحی رو مطرح کرد به اسم طرح اقتصادی جوان یا یانگ پلان. طرح اقتصادی یانگ سیاستی بود که در طی اون نحوه پرداخت غرامت به کشورهای متفق به طور کامل اصلاح شد و شرایط جوری پیش رفت که هیچ کدوم از طرفین خسارتی نبینن. البته کاملا مشخص بود که اگر روابط عمیق شاخ با جی پی مورگان نبود، شاید هیچ وقت این اصلاح اقتصادی اتفاق نمی افتاد. از اون طرف شاخت رابطه دوستانه‌ای با آقای مونتاگو نورمن برقرار کرد که اون زمان رئیس بانک انگلستان بود. رابطه نورمن و شاخت به قدری عمیق بود که نورمن به عنوان پدرخوانده یکی از نوه‌های شاخت انتخاب شد. شاخت به همه اهدافش رسیده بود و مسئولیت‌هاش رو به نحو احسن انجام داد. اون با سیاست‌هایی که به کار برده بود تونست اقتصاد جمهوری وایمار رو دگرگون کنه، ولی هنوز از لحاظ سیاسی با اعضای جمهوری وایمار مشکل داشت. در ادامه شاخت از حزب دی دی پی کنار گیری کرد، همون حزب انقلابی که از احزاب مهم جمهوری وایمار به حساب می اومد. در عوض حمایت‌های گسترده‌ای از حزب نازی‌ها در آلمان کرد. جمهوری وایمار خیلی به اقتصاد آمریکا وابسته شده بود. شاخ تلاش میکرد که یک مقدار اقتصاد آلمان رو مستقل کنه، اما چنین چیزی خواسته رهبران آلمان نبود و شدیداً وابسته به آمریکا شده بودند. به همین دلیل شاخ از جمهوری وایمار سرخورده شد. شاخ تلاش کرد که یک اتحادیه اقتصادی در اروپا راه بندازه و رایشمارک آلمان رو به پوند انگلیس نزدیک کنه. اینجوری انگلیس و آلمان به عنوان دو دوست در عرصه سیاسی و اقتصادی خیلی به هم نزدیک می شدن. اما این سیاست شاخت با شکست مواجه شد و جمهوری وایمار تلاشی برای اهداف شاخت انجام نداد. از سال 1929 شاخت دیگه عوض شده بود. اون به شدت از سیاست خارجی و مالی آلمان انتقاد می کرد. حتی گفته بود سرزمین‌ها و مستعمراتی که آلمان در جنگ جهانی اول از دست داده دوباره باید به کشور برگردونده بشه. این عقاید خیلی نزدیک به عقاید حزب نازی آلمان بود. بین سالهای 1930 تا 1932 شاخت روابط بسیار خوبی با حزب نازی برقرار کرد. اما با وجود همه این داستان‌ها شاخت هیچ وقت عضو رسمی نازی‌ها نبود. حتی در دیداری که با هیتلر داشت، هیتلر ازش خواسته بود که در امور جذب سرمایه برای حزب بهش کمک کنه. رفته رفته تمایلات شاخت به عقاید راست افراطی و حزب نازی بیشتر و بیشتر شد، تا به حدی که به صورت رسمی از جمهوری وایمار اعلام براءت کرد و از قدرت گرفتن حزب نازی در آلمان تمام قد حمایت کرد. یه نکته رو باید بگیم، دلیل سرخوردگی شاخت از جمهوری وایمار فقط به دلیل تفکرات ملی گرایانه شاخت نبود، بلکه داستان به دو دلیل عمده برمیگرده. اولیش حضور عناصر سوسیالیستی در دولت بودن که تفکراتشون کاملا برعکس شاخت بود و همه دستاوردهای اقتصادی شاخت رو تحت تأثیر قرار میدادن و پروژه های مهمی مثل اشتغال زایی و ساخت و ساز با مشکل روبرو شده بود. دومیش علاقه شاخت به بازگشت آلمان به عرصه جهانی به عنوان یک قدرت بین المللی بود. به اعتقاد شاخت بین سالهای 1931 و 1932 قدرت‌ها بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی خودشون شده بودند و یک دولت قوی با پشتوانه نیروهای ملی‌گرا میتونست از این فرصت استفاده کنه و دوباره آلمان رو به عنوان یک قدرت جهانی در عرصه بین‌المللی به اثبات برسونه. شاخت معتقد بود اگه آلمان برخلاف محدودیت‌های قرارداد پاریس هنوز دوست داره که سلاح‌های قدرتمند داشته باشه، ارتش قوی داشته باشه و یک کشور صنعتی باشه، باید یک نگاهی به اطرافش بندازه و ببینه کشورهای دور و برش چقدر با همدیگه به مشکل خوردن، از این فرصت استفاده کنه و خودش رو قدرتمند کنه. بعد از انتخابات سال 1932 که در اون سهم آرای حزب نازی 4% کسری داشت، شاخت توماری از رهبران صنعتی و مالی به وجود آورد، توماری به اسم تومار صنعتی. در این تومار صنعتگران و ثروتمندان و قدرتمندان آلمان از رئیس جمهور پل فون هیندربورگ درخواست کرده بودند که آدولف هیتلر رو به عنوان صدر اعظم منصوب کنه. در نهایت فشارهای شاخت و سایر افراد سرشناس در آلمان بر روی پیرمرد 78 ساله کارگر شد و هیتلر در ژانویه 1933 به عنوان صدر اعظم آلمان منصوب شد. هیتلر هم به پاس این وفاداری یالمار شاخت رو در 17 مارس همون سال به سمت ریاست بانک آلمان انتخاب کرد. یک سال بعد در آگوست سال 1934 شاخت وزیر اقتصاد آلمان شد. شاخت همون اول کار از برنامه‌های دولت برای کاهش تورم و کاهش بیکاری حمایت همه جانبه کرد. نرخ بیکاری در اون زمان 30% بود، یعنی تقریباً 6 میلیون نفر از جوانان آلمانی بیکار بودند. این موضوع باعث شده بود که آلمان یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در دنیا رو داشته باشه. از همون اول کار هیتلر و شاخت کارهایی رو برای بهبود اقتصادی کشور انجام دادن. در ادامه کارهای مهمتری هم انجام شد که اوضاع رفاهی مردم رو دگرگون کرد. یکی از اولین کارهایی که شاخت و هیتلر با کمک هم انجام دادن این بود که جوانهای بیکار رو در ارتش استخدام کردن. تعداد خیلی زیادی از این جوانها وارد ارتش آلمان شدن و از این طریق تونستن نرخ بیکاری رو به شدت کاهش بدن، چون شغل در ارتش به عنوان کار محسوب می شد. وارد یک شغلی شده بودن، وارد یک بیزینسی شده بودن، هم ارتش رو قوی کردن و هم نرخ بیکاری رو به شدت کاهش دادن. شاخت نظارت خیلی شدیدی هم روی قیمت کالاها توی بازار داشت. اون نرخ پایه‌ای طلا رو از بین برد. بعد هم با استفاده از مزیت کسری بودجه‌های عظیم گردش مالی بهتری رو در جامعه به وجود آورد و در نهایت موفق شد ابر تورم آلمان رو مهار کنه. دولت از همون ابتدا که روی کار اومد تلاش میکرد که طبقه کارگر و متوسط جامعه تقویت بشه، چون خیلی این طبقه دچار مشکل شده بود. یکی از مهمترین کارهای دولت برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی تأسیس کمپانی فولکس واگن به دستور مستقیم هیتلر بود. هیتلر به طور صریح و مستقیم از دکتر یالمار شاخت و دکتر فردیناند پورشه، مؤسس کمپانی پورشه، درخواست کرده بود که یک خودروی خوب و ارزون برای طبقه کارگر و فرودست جامعه بسازن. خودرویی که طبقه کارگر توانایی خرید اونو داشته باشه، بتونه 60 مایل سرعت بره، توانایی حمل 2 انسان بالغ و 2 کودک رو داشته باشه و قیمتش هم کمتر از 1000 مارک باشه. همین کار سرنوشت اتومبیل رو برای همیشه تا به امروز تغییر داد. در اون دوران اتومبیل یک کالای لوکس بود و فقط در اختیار قشر مرفه جامعه بود، ولی از اون روز به بعد خودرو در اختیار طبقه کارگر و متوسط جامعه هم قرار گرفت و دیگه کالای لوکسی نبود که فقط مربوط به یک طبقه خاص باشه. این اتفاق در حالی رخ داد که ارزونترین خودرو مربوط به محصولات شرکت هانوماگ می شد. قیمت این محصول 2 برابر ماشین های فولکس واگن بود. ظرفیتش هم تنها 2 نفر بود، در حالی که فولکس واگن با ظرفیت 4 نفر و امنیت بالا تنها 990 مارک قیمت داشت. یکی از مهمترین اقدامات شاخت این بود که تسهیلات ویژه‌ای به سرمایه داران داد. همین باعث شد کلی پول برای دولت و حزب نازی فراهم بشه. در طی این سیاست دولت از سرمایه گذاران برای تأسیس شرکت حمایت کرد و بهشون سود سالیانه پرداخت میکرد. از اون طرف از این شرکت ها میخواست که همگام با سیاست های کلان اقتصادی حزب نازی حرکت کنند. این فرصت استثنایی باعث شد که صنایع کشور جهش عظیمی داشته باشه و به یک باره شکوه و شوکت صنعت آلمان به قبل از جنگ جهانی اول برگرده. یکی دیگه از اقدامات رفاهی و اجتماعی حزب ساخت زیربناها و بزرگراه‌ها و مسکن مناسب و خدمات تفریحی بود. همین کارها موجب شد که نشاط و سرزندگی به جامعه سرخورده آلمان برگردونده بشه. در طی این اقدامات امکانات تفریحی بسیار ارزون قیمتی به مردم ارائه می کردن، به طوری که مردم می تونستن با مبلغ بسیار کم از کشتی های لوکسی استفاده کنن که حتی دیدن این کشتی ها برای قشر کارگر در سایر کشورهای دنیا شبیه به یک رویا بود. مردم آلمان می تونستن با پرداخت تنها 70 مارک به جزایر قناری و 30 مارک به کوههای آلپ سفر کنن. این مبلغ حتی در اون زمان به قدری کم بود که قشر کارگر میتونست با پسنداز 1 هفته حقوق از این امکانات بی‌نظیر استفاده کنه. تمامی این موارد و شاهکارهای دکتر شاخت و سایر اعضای ارشد حزب موجب شد که میهن پرستی و البته سرسپاری در برابر رژیم نازی‌ها به اوج خودش برسه، جوری که جنایات این رژیم چندان به چشم نیاد. شاخت با اقدامات بی‌نظیری که انجام داد در ماه می 1935 به عنوان نماینده تامل اختیار برای اقتصاد جنگ منصوب شد و در ژانویه 1937 به عضویت افتخاری حزب نازی در اومد و نشان طلایی حزب را هم دریافت کرد. رفته رفته هرچی به سالهای منتهی به جنگ نزدیک میشیم، اختلافات شاخت با هیتلر و سیاستهای اون پررنگتر میشه. به وضوح میشه مخالفتهاش با اقدامات حزب نازی رو مشاهده کرد. شاید اولین رویگردونی شاخت با اقدامات حزب نازی به سال 1935 برمیگرده که در روزنامه حزب نازی به اسم در شتومر به مخالفت با تبعیض نژادی دولت پرداخت و در اظهاراتی تند حکومت رو محکوم کرد. دومین مخالفت علنی شاخت با هیتلر به دوران بحران اقتصادی سالهای 1935 و 1936 برمیگرده که به دلیل رکود اقتصادی شدید در سایر کشورهای دنیا، آلمان هم دچار بحران اقتصادی شد. شاخت در این دوران از هیتلر خواست که هزینه‌های نظامی رو کاهش بده و دولت دخالت زیادی در اقتصاد نداشته باشه. شاخت به هیتلر گفت که دست از سیاست‌های خودکامه برداره. به گفته مورخین، شاخت با جناحی در افتاده بود که ریاست اون بر عهده هرمان گورینگ بود. هرمان گورینگ مخالف جدی بازار آزاد بود. در نهایت هم هیتلر نظرات شاخت رو رد کرد. گورینگ در 18 اکتبر 1936 به عنوان مأمور تامل اختیار برای برنامه 4 ساله در جناح مخالف یالمار شاخت قرار گرفت. شاخت با افزایش بودجه نظامی مخالف بود چون اعتقاد داشت همین کار باعث افزایش تورم میشه. در نوامبر 1937 اون به خواست خودش و همچنین به توصیه هرمان گورینگ از سمت وزیر اقتصاد و نماینده تامل اختیار استعفا داد. شاخت اعتقاد داشت آلمان به زودی ورشکست میشه و به شدت عصبی بود که چرا در مقابل هرمان گورینگی قرار گرفته که هیچ سوادی در مسائل اقتصادی نداره. از اون طرف هیتلر دوست نداشت شاخت از دولت فاصله بگیره. به همین دلیل تا سال 1939 شاخت رئیس بانک رایش آلمان بود. بعد از اون هم توسط هیتلر اخراج شد. در نوامبر سال 1938 واقعه شب شیشه های شکسته اتفاق افتاد و اعضای حزب نازی به کنیسه های یهودی حمله کردند. شاخت علناً انزجار خودش رو از این رویداد اعلام کرد. اون با خشم به هیتلر گفت اگه میخوای از شر یهودی ها خلاص بشی باید یه فکر دیگه ای بکنی. شاخت یه طرحی رو پیشنهاد داد. در جریان این طرح اموال یهودیان آلمان به امانت گرفته میشد و به عنوان تضمین نامه از طرف دولت برای وامهای خارجی آلمان مورد استفاده قرار می گرفت. یه مشکلی هم وجود داشت. هر کاریش میکردی در هر صورت آلمان قصد داشت یهودیاش رو اخراج کنه. امکان داشت که سایر کشورها یهودیانی که پول ندارن رو به عنوان پناهنده قبول نکنن. به همین دلیل شاخت گفت که یه بودجه هم در اختیار مهاجران یهودی قرار میده. هیتلر این پیشنهاد را قبول کرد و اجازه داد تا با طرف لندنی وارد مذاکره بشن. خود یالمار شاخت در کتابش یعنی جادوی پول اینطور می نویسه: مونتاگو نورمن و لورد بیرستد که یک یهودی سرشناس بود واکنش مساعدی نسبت به این موضوع نشون دادن. هایم ویزمان سخنگوی ارشد فدراسیون صهیونیستی بریتانیا که بعدها به عنوان نخستین رئیس جمهور اسرائیل منصوب شد با این طرح مخالفت کرد. یکی از اجزای این طرح این بود که یهودیان مهاجر در هنگام خروج از کشور اقلامی مانند ماشینالات رو به عنوان وسیله‌ای برای تقویت صادرات آلمان میتونن با خودشون ببرن. به نقل از بعضی منابع شاخت از سال 1934 با جبهه مقاومت آلمان که علیه حکومت نازی‌ها مبارزه میکرد در ارتباط بود. هرچند در اون زمان هنوز اعتقاد داشت که نازی‌ها با سیاست شاخت کنار میان. در سال 1938 که از حکومت نازی‌ها سرخورده شده بود با یک گروه نظامی آلمانی همکاری کرد. قرار بود اگر آلمان با چکسلواکی وارد جنگ بشه این گروه نظامی در آلمان کودتا کنن و هیتلر رو بزنن کنار. بین سالهای 1935 و 1936 شاخت با اکثر رهبران مخالف نازی‌ها روابط بسیار نزدیکی داشت. حتی وقتی پلیس آلمان به دنبال این افراد میگشت شاخت رهبران مخالف رژیم رو در ویلای شخصیش پنهان میکرد. این در حالی بود که همچنان در بدنه دولت هم حضور داشت. ولی با وجود این روابط نزدیک یالمار شاخت اقدام جدی برای براندازی حکومت نازی ها انجام نداد و در سال 1941 از تمامی پست‌های دولتی کنار گذاشته شد. بزرگترین اقدام شاخت علیه رژیم هیتلر برمیگرده به سال 1944، زمانی که در 20 ژوئن 1944 قرار بود با بمب‌گذاری در داخل یک کیف شخصی هیتلر رو به قتل برسونن. شاخت به طور مستقیم در این کودتا نقش داشت و البته که این کودتا با شکست مواجه شد. به دنبال این اتفاق 3 روز بعد شاخت توسط پلیس نازی‌ها دستگیر شد و اونو به اردوگاه کار اجباری فرستادن. در اواخر آوریل 1945 میلادی ارتش SS آلمان نازی یالمار شاخت و 140 زندانی سرشناس دیگر رو به اردوگاه تیرول منتقل کردند. در این اردوگاه زندانیان آزادی بیشتری داشتند. در نهایت هم در 5 ماه می 1945 تمامی این زندانی‌ها توسط ارتش آمریکا آزاد شدند. اما داستان اسارت شاخت تمامی نداشت. آمریکا شاخت رو آزاد کرد، ولی بعد از جنگ جهانی دوم متفقین دوباره دستگیرش کردن. جرمش هم این بود که در به قدرت رسیدن هیتلر نقش موثری داشت، که کاملا هم درست بود. شاخت به دادگاه نورنبرگ فرستاده شد و به جرم توطئه و جنایت علیه بشریت محکوم شد. شاخت تمامی این اتهامات رو بی اساس دونست و خودش رو بیگناه معرفی کرد. اون در دادگاه گفت که قبل از شروع جنگ همه مقام‌های رسمیش رو از دست داده بود. در تمام طول جنگ با رهبران مقاومت آلمان رابطه نزدیک داشت. مقاومت آلمانی که علیه هیتلر داشتن مبارزه می‌کردن. و دست آخرم توسط هیتلر دستگیر شد و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. مدافعان شاخت اعتقاد داشتن اون یک میهن پرسته و سعی کرده اقتصاد آلمان رو سر و سامون بده. علاوه بر این شاخت عضو رسمی حزب نازی نبود. مقامات بریتانیا خواستار آزادی شاخت بودند، در حالی که قضات شوروی قصد داشتن محاکمش کنن. در نهایت این انگلیسی ها بودن که پیروز شدن و شاخت تبرئه شد. با این حال در یک محاکمه نازی زدایی در آلمان غربی شاخت به تحمل 8 سال کار سخت محکوم شد. اون در سال 1948 در دادگاه تجدید نظر آزاد شد. در تست هوشی که توسط دکتر گوستاف گیلبرت از متهمان دادگاه نورنبرگ گرفته شد، دکتر شاخت با ضریب هوشی 143 بالاترین نرخ ضریب هوشی در میان متهمان دادگاه رو داشت. وقتی یه جنگ جهانی دوم تموم شد، افراد خیلی زیادی اومدن به سراغ شاخت. اونا قصد داشتن از علم بی‌نظیرش در اقتصاد بهره مند بشن. پروژه‌هایی هم انجام می‌شد، اما هیچ کدوم از اینا به موفقیت پروژه دوران آلمان نازی نبود. از مهمترین این پروژه‌ها میشه به پروژه اقتصاد بدون نفت در زمان دکتر مصدق اشاره کنیم. زمانی که هیتلر روی کار اومد، پیوند بسیار عمیقی بین تهران و برلین شکل گرفت. دکتر شاخت با دستور مستقیم هیتلر در 20 آبان 1314 خورشیدی سفری به ایران داشت. یه قراردادی بین دو کشور امضا شد که به موجب اون ایران در مقابل صادرات مواد خام، دانش فنی و مهندسی و تجهیزات صنعتی از آلمان وارد خاک کشور می‌کنه. همچنین شاخت با بررسی‌هایی که انجام داده بود، چندین طرح مالیاتی، عمرانی و راه صنعتی شدن ایران رو به دولت رضا شاه اعطا می‌کرد. اما این سفر تنها حضور شاخت در ایران نبود. 17 سال بعد و در زمان دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت، ایران یه بار دیگه دست به دامان یالمار شاخت شد و قرار بود یک برنامه‌ای ریخته بشه موسوم به رشد اقتصادی بدون نفت. شاخت در مهر ماه 1331 راهی ایران شد و طرح اقتصادی غیر نفتی رو برای دکتر مصدق تهیه کرد. حضور شاخت و اقداماتش تأثیر شگرفی در ایستادگی نهضت ملی در مقابل بیگانگان داشت. به حدی این قضیه رفت جلو که روزنامه‌های لندنی شروع به اعتراض نسبت به حضور شاخت در ایران کردند. سرانجام دکتر یالمار شاخت در 3 ژوئن 1970 میلادی در سن 93 سالگی در آلمان غربی از دنیا رفت. شاید بعضی‌ها دکتر یالمار شاخت رو به عنوان یک جنایتکار بلفطره به حساب بیارن. اونا هم سنگر جنایتکارانی مثل هیتلر و هیملر بدونن. اما واقعیت اینه که شاخت قبل از اینکه هم سنگر هیتلر باشه، یک وطن پرست آلمانی بود. اون تمام توان خودش رو برای ساخت آلمانی قدرتمند به کار برد و حتی در این مسیر به موفقیت رسید. شاخت کسی بود که با درایت خودش تونست میلیون ها نفر از هموطنانش رو که از گرسنگی داشتن میمردن ظرف مدت کوتاهی به چنان موقعیتی برسونه که هر شهروند آلمانی به خاک کشورش افتخار میکرد. با وجود اینکه از اقدامات دکتر شاخت یک قرن میگذره، اما همچنان میبینیم که اقتصاد آلمان بر پایه اصول شاخت داره حرکت میکنه و آلمان هنوز هم داره از نهالی تغذیه میکنه که 100 سال پیش توسط دکتر شاخت کاشته شده بود.